دوستان صدای منو دارید؟
بله استاد، ظاهرا
بسیار
کسی سوال ندارم.
آقا رضا سوال ندارم آقا.
خب ما رسیدیم به مقدمه تون فی خصوص الفاظ اغزل بی دیگه، درسته آقا؟ بله
بله آقا، بله.
من یه جزوه‌ای نوشته بودم که براتون بگم بنویسید، امهات مطالب رو یادم رفت با خودم بیارم. خب اب نداره، حالا از همین کتاب میگم مطالبی که میگم، و دوستان اگه دوست دارن یادداشت برداری کنن، چون ما دیگه عبارت نمیخونیم. اگر یه جای خاصی مثلا پیش بیاد به صورت مقطعی،
عکسی چیزی از اون جزوه نیست که مثلا داشته باشیم بتونیم.
اون ببین، اون از اون چیزایی است که مؤلفش باید کنارش باشه، اون کار شما را نمیندازه. همین مطالبی که من میگم رو بنویسین، چون یه مطالبی هم من شفاهی میگم که تو اون جزوه نیست. جزوه البته چیز خاصی نیست، از خود کتاب نشستم یه شب نوشتم امهات مطالب، و چیز خاصی نداره که همین مطالبی که ما سر کلاس میگیم بنویسین همونه، و بیشترم چه بسا باش. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد عقد البیع میشه. در بحث عقد البیع مقدمتا ایشون مطلبی رو در خصوص الفاظ عقد البیع مطرح میکنه، بعد وارد مطالب دیگه میشه ایشون. اون چیزی که ایشون به عنوان مقدمه ذکر بکنه و تا صفحه 130 اختصاص پیدا کرده به این مقدمه، این هست که شیخ می‌فرماید اعتبار لفظ در بیع از کجا اومد؟ اعتبار لفظ در بیع، بلکه در همه عقود، از همون اجماعات منقول و شهرت عظیم و اینها اومد دیگه، که به برکت اون شهرت عظیم و اون اجماعات منقول ما گفتیم که آقا لفظ معتبر است. اینم گوشه ذهنتون داشته باشین، جلوتر هم اشاره میکنه شیخ. حرفی که تو ذهن خودش هست اینه که آقا مهم این است که یک لفظی باشه، مهم اینه که یک لفظی باشه، اون لفظ هم یه جوری باشه که خلاف اجماع نباشه. همین، خلاف اجماع نباشه. مثلا همه اصحاب متفق نباشن که آقا این لفظ به درد نمیخوره در صیغه بی، همین برای ما بس. حالا چون میفرمایند که پس فل جمله لفظ معتبره، بعد ایشون میگه که آقا تو بعض از نصوص هم اشاره به این مطلب هست، بعض از نصوص هم اشاره به این مطلب هست. ممکنه نظر ایشون همون انما یحلل الکلام یا حرم الکلام باشه، تعبیر ایشون هم اینه که اشاره هست، نمیخواد بگه که آقا ما از اون روایات استفاده میکنیم اعتبار لفظ رو. بعض از روایات دیگه هم که در آینده تو همین مباحث مطرح میشه، اونا میتونه مد نظر شیخ باشه. منتها ایشون میفرماید که خب این که ما میگیم آقا لفظ معتبره برای کسی که بتونه، کسی که نمیتونه بگیم آقا تو اصلا معامله نکن، این که نیست. که اگر یه آدمی عاجزه از تکلم، مثل آدمی که لاله، دقت کنید، یه موقع است که اصلا حتی نمیتونه یه نفرم وکیل کنه، قدرت بر توکیلم نداره، ایشون میگه که لا اشکالا که میتونه با اشاره معامله کنه. حتی اونجایی که میتونه وکیل کنه. شیخ میگه اونجایی هم که میتونه وکیل کنه لازم نیست وکیل کنه، با این که میتواند وکیل کند اومد با اشاره خودش معامله کرد، بازم اشکالی نداره. میگیم چرا جناب شیخ؟ چرا؟ ایشون میگه که یه وقت فکر نکنید ما به خاطر اصل عدم وجوب داریم میگیم اشکال نداره. نه، وجوبی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم به معنای اشتراطه، چون ما که پذیرفتیم که آقا یه همچین چیزی شرط است. دقت کنید، ما پذیرفتیم همچین چیزی شرطه که لفظ باید باشه. معنا نداره بگیم آقا اصل عدم وجوب است، یعنی اصل عدم اشتراط است، چون ما دنبال اینیم. بحث تکلیفی نیستش که، بحث سر اینه آیا شرط است که ما بگیم آقا حتما باید لفظی در کار باشه، و در نتیجه خب تو اگه میتونی وکیل کنی کسی رو، خب وکیل کن که او با لفظ این کار انجام بده. اگر شما بگین نه اصل این است که واجب نیست، وجوبی که ما اینجا دنبالش هستیم بحث اشتراطه، یعنی میخوای بگی اصل این است که چنین چیزی شرط نیست که با لفظ حتما منعقد بشود، خب این چه دلیلی داره؟ ما همچین اصلی نداریم که چنین چیزی شرط نیست. چون اتفاقا گفتیم آقا اصل اینه که باید لفظی در کار باشه. اگه گفتی آقا لفظی باید در کار باشه، لازمش اینه که طبق قاعده بگی توکیل هم لازمه. بدون توکیل اگر با اشاره عقدی خونی به درد نمیخوره. خب پس چرا ما میگوییم در فرض عجز فقط اینجور نیست که اشاره کافی، حتی در فرض خودنده و توکیل هم کافیست اشاره؟ ایشون میگه که ما روایاتی داریم که طلاق اخرس رو حضرت فرموده که آقا با اشاره کافی. البته تو بعضی از روایات هم کتابت رو مطرح کرده که میرسیم بهش. در حال شیخ میگه آقا اگر گفتن طلاق اخرس درسته، اخرس یوری طلاق میده با اشاره، اشاره اخرس در طلاق صحیح هست، لفظ معتبر نیست در طلاق اخرس، این به ما میفهمونه که آقا به طریق اولا در امور دیگری مثل معاملات مالی که بحث فروج نیست، بحث فروج که اینقدر اهمیت داره، مسئله طلاق شارع اومده اکتفا کرده به اشاره، خب به طریق اولا در بی هم باید اکتفا بکنه به اشاره اخرس. نیایی بگی خب آقا اون روایتی که طلاق اخرس رو جائز دانسته اون محموله بر صورت عجز از توکیله. اگه بخوای اینجوری اون مطلقات رو هم بکنی بر فرض عجز، این میشه حمل مطلق بر فرض نادر. علاوه بر این که اصلا اختلافی نیست، اصلا اختلافی نیست که توکیل لازم. بعد شیخ میفرماید که ما اگر قائل بشویم اصل در معاتات لزوم است، اصالت اللزوم، البته با فرض این که ما بگیم خروجی معاتات ملکیته، به شیخ قائل بود، اگر گفتیم اصالت اللزوم به ما میگوید این ملکیت حاصله از معاتات ملکیت لزومیه، آقا اون قدر متیقنی که از تحت این اصالت و لزوم خارج میشه کجاست؟ اون صورتی است که متبایعین میتونن لفظی را بیاورند، و الا فرض عجز اصلا از تحت این اصل خارج نمیشود، لذا این معامله معامله صحیحی خواهد بود. اونم دقت کنید، عجز از مباشرت ها، یعنی قدر متعقن اونجاست که من خودم بتونم. ما چه دلیلی داریم بگیم آقا خودت نمیتونی باید وکیل بکنی؟ اصالت اللزوم میگه آقا این خروجیش ملکیت خروجیه، از وقت ملکیت هم میشه ملکیت لزومیه، از تحت این ما فقط کجا خارج میشیم؟ اونجایی که متبایعن قدرت بر مباشرت بر لفظ نداشته باشن. بعد ایشون میفرماد ظاهرن کتابت هم کفایت میکند اگر شما نمیتونی اشاره کنی. دقت کنی، یه فرض اینه، من نمیتونم اشاره کنم، میگیم خیلی خوب اونجا که کفایت میکنی کتابت، دلیلش هم حالا میگیم. یه فرض هم اینه که نه، قدرت بر اشاره دارم، آیا بازم کتابت کافیه؟ یا حتی بالاتر بگیم آقا کتابت اولویت داره نسبت به اشاره یا نه؟ اول فرضی که من عاجز از اشاره، خب آیا کتابت کافی یا کافی نیست؟ ایشون میگه که همون روایاتی که در طلاق اخرس وارد شده، فهوای اون روایات، چون گفتیم بعضی از روایات طلاق اخرس میگه کتابت درسته، میتونید برای طلاق اخرس کتابت بکنه اخرس، حالا از اون روایت استفاده کنیم، بگیم به طریق اولا در ما نحنو فی بحث معاملات اهم از مالی و غیر مالی کفایت بکنه کتابت. علاوه بر این که بازم تو اینجام اختلافی نیست که معل اجزان الاشاره کتابت کافی، اما کلام واقع میشه در اونجایی که من با این که میتوانم اشاره بکنم آیا میتونم کتابت کنم به جای اشاره؟ بعضی ها گفتن اشاره ترجیح داره. ترجیح داره یعنی چی؟ ممکنه بگیم ترجیح داره، نه اینکه میتونی انتخاب بکنی، نه، باید بری سراغ اشاره. چرا؟ چون اشاره اسرع هست در انشاء از کتابت. ممکنه کسی ترجیح و لزومی بگیره، ممکنه کسی هم بگه نه آقا اسرع بودن دلیل نمیشه، اسرع بودن فقط نهایت یه اولویتی درست میکنه، ما وظیفه نداریم از اسرع الفاظ، اسرع تعابیر، اسرع مبرزات تو انشاء استفاده بکنیم. حالا شیخ انصاری میگه تو بعضی از روایات طلاق برعکس این مطلبه، یعنی اتفاقا شتابت ترجیح داده شده بر اشاره. شتابت اتفاقا تو الان تو عرف ما همین جوره ها، نوشتن خیلی محکمکاری و صراحتش بیشتر از اشاره است. اشاره توش حرف در میاد ولی تو کتابت حرف در نمیاد. و اتفاقا در همون مسئله طلاق ابن ادریس قائل شده به این که اگر کسی قدرت بر اشاره داره، قدرت بر کتابت هم داره، کتابت بکنه. خب حالا شیخ انصاری میگه که بحث واقع میشه در این که خصوصیاتی که معتبره در لحظه، این خصوصیات چی هست؟ ببینید، ما دقت کنید، ما اینا را دوست دارید بنویسید، ما یک ماده صیغه داریم یا ماده الفاظ، یک هیئت داریم، یک هیئت ترکیبیه داریم. این سه مورد رو تو ذهنتون داشته باشید. ماده یعنی چی؟ مثلا مثال بزنم، آقا مثلا میگیم بعتو، بعتو ماده چیه؟ از بیعه. ملکتو ملکه، ملکه. خب هیئتش چی؟ هیئتش مثلا من گفتم بعتو، خب این جمله فعلیه اولا، ماضیه. خصوصیات هیئت و قالب این ماده تو ناحیه قبول هم همینجور، قبل تو، تملک تو، یه ماده داره، یه هیئت داره. یه خصوصیت دیگه هم هست که کل ایجاب و قبول هیئت ترکیبیش باید چه خصوصیت داشته باشه؟ ترتیب آیا شرط هست؟ مثلا من میتونم قبول رو مقدم کنم بر ایجاب یا اول؟ نه، باید ایجاب بیاد بعد قبول. موالات شرط هست؟ اگر شرط هست به چه نحوی؟ شون میگه آقا ابتدا ما میریم سراغ ماده. ما حصل فرمایش مرحوم شیخ از حیث ماده اینه که آقا مهم این است که یک ظهور عرفی شکل بگیرد در ماده. دقت کنید، یک ظهور عرفی شکل بگیرد در ماده، یعنی من از موادی استفاده کنم، از موادی استفاده، حالا تو هیئت هر چی گفتیم گفتیم، اون بحث جدا، ولی مهم اینه از موادی من استفاده کنم که این مواد ظهور داشته باشه در اون مطلبی که ما میخواهیم انشاء کنیم و ابراز کنیم. از هر ماده ما استفاده نکنیم. ایشون میگه که آقا مشهور میگن که آقا با تعابیر کنایی عقد واقع نمیشه، عبارات اصحاب رو میاره. ایشون میفرماید که به نظر ما آنچه که از نصوص به دست میاد در ابواب عقود لزومی و همچنین فتاوی که اصحاب متعرض سیاق بیع شدن یا در غیر بیع فرق نمی‌کنه، ما از مجموعه اینها میفهمیم که هر لفظی که ظهور عرفی قابل توجهی دارد در افاده مقصود، این کافیه. لازم نیست صریح باشد، دقت کنید، لازم نیست صریح باشد. و این حرف رو ایشون میگه که جماعتی از متأخر المتأخرین هم تقویت کردن، پس صراحت معتبر نیست، شرط نیست، مهم این است که یک ظهور عرفی داشته باشه. البته شیخ در جلوتر می فرماید که این که ما میگیم ظهور عرفی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی خود این لفظ چنین دلالت عرفی داشته باشه، نه این که این لفظ به کمک قرائن حالیه یا قرائن مقالیهی که خارج از صیغه است با اعتماد و اتکاء به اونها چنین دلالتی داشته باشه، اون به درد نمیخوره، کفایت نمیکنه، باید خود این لفظ چنین دلالتی داشته باشه. چون یه مشکلی اینجا وجود داره و اون این هست که خب آقا شما میگی ظهور عرفی، من نمیگی ظهور عرفی، خب یکی از ظهورات عرفی ظهوری است که از عبارات مجازگونه است. خب مجاز هم یه موقع ظهور داره، رأیت و اسدن یرمی ظهور داره دیگه، در حالی که میبینیم بعضی از آقایون و بلکه مشهور شده این تعبیر بین فقها ها که آقا از الفاظ مجازی در عقود لازمه نمیتوانی استفاده کنی، با این که ما میبینیم خود همین آقایون به الفاظی اومدن اکتفا کردن که اون الفاظ حقیقت در اون عقد نیست، یک مجازی صورت گرفته. محقق کرکی اومده هم کرده، گفته آقا اینا تنافی نداره با هم، اون که گفتن آقا مجاز ممنوعه مرادشون مجازات بعیده است، یه سری مجازا هست که یه ذره دور از ذهنه، مجازی دور از ذهنه، ولی اونجایی که خودشون استفاده کردن و ما میگیم خب آقا چطور شد شما که میگفتی مجاز نمیشه بعد استفاده کردی، بگیم اونا مجازهای غریب رو استعمال کردن، لذا مجاز غریب ایرادی نداره. ولی شیخ میگه که آقا اون چیزی که ما داریم میگیم و وجه جمع بین کلمات اصحابه این مناسبتر و بهتره. بگیم مراد ایشون، مراد اینها از معانی حقیقی که میگن در عقود بعد از معانی حقیقی استفاده بشه، یعنی دلالت لفظیه وضعیه. حالا میخواد اون لفظی که دلالت کنه بر انشاء عقد اصلا موضوع لهش این باشه یا به قرینه یک لفظی که ما وزله آن چیز دیگری است و در کنار این لفظ ما قرار گرفته یک معنای مجازی رو افاده کنه که مراد ماست، ولی بالاخره تو خود همین صیغه آمده است. ولی یه موقع یه لفظیه که نه، این از خود شنی استفاده نمیشه، از الفاظ کنار آن هم چنین استفاده نمیشه به قرینه اونها، بلکه از قرائن حالیه یا قرائن لفظیه خارج از عقد. شما میخوای این مطلب رو بفهمین، این رو در حقیقت تجویز نکردن. بعد یه شاهدم میاره، ایشون میگه لذا عقد معاتاتی که قبلش مقال و گفتاریست یا قرائن حالیه هست، اینها رو گفتن که آقا عقد لزومی رو نمیتونی به این نحو شما انشاء بکنی، با اینکه اینم یه ظهوری داره دیگه به خاطر اون سبب مقال یا افتران حال. این شاهد بر این میشه که آقا قرائن خارج از صیغه، اما از قرائن حالیه یا قرائن مقالیه، اینها کافی نیست برای اینکه ما بگیم آقا این صیغه صیغه صحیحی، نه با قطع نظر از اونها باید ببینیم چنین دلالتی هست یا نیست. خب بعد مرحوم شیخ می فرماید که یه حرفی هم البته زده شده صفحه 127، و اون اینه که ممکنه کسی بگه آقا ببین حقوق وقتی بخوان تأثیر بگذارن در نقل و انتقال، خب اینا اسباب شرعیه، یعنی شارعی که باید به ما بگی که آقا این اثر داره یا اثر نداره، اینا موقوف به نظر شارع هست، اسباب شرعی توقیفیه، یعنی موقوف به نظر شارع، شارع باید به ما بگه چی معتبره چی معتبر نیست. لذا پس ما باید چی کار بکنیم؟ باید اگر شک بکنیم اکتفا بکنیم به قدر متعقل، فقط اون الفاظی رو به کار ببریم که دیگه برامون مسلمه. یعنی مثلا ببینیم آقا کدوم الفاظ در نزد شارع استعمال می شود، مثلا برای بی، برای اجاره و امثال، از اون الفاظ استفاده کنیم. از هر لفظی ما نمی توانیم استفاده بکنیم. بعد ایشون عبارات رو ذکر میکنه و در مورد این مطلب نظر خاصی اینجا نمیده که آقا حالا من اصلا این رو معتبر میدونم یا معتبر نمیدونم. فقط صفحه 125 ایشون میگه که علا هازا، یعنی اگر ما این حرف رو بپذیریم ضابطه این میشه که عقد رو حتما با عناوینی انشا کن که در لسان شارع دائر و رائج است، نه با الفاظ دیگه. شما از هر لفظی نمیتونی استفاده بکنی، اینا سببیتش توقیفیه، دست تو نیست فرمونش بگی خب من آقا اینو قصد کردم اینم ظهور عرفی داره پس کافیه. شارع باید بگی که آقا من اینو قبول دارم و قبول ندارم، شکم بکنی نمیتونی. دقت میفرمایی؟ خب ولی به هر حال از ظاهر عبارت شیخ در اینجا استفاده نمیشه که ایشون چنین چیزی را معتبر بداند، مگر از باب این که ببینی که آقا یک شهرتی باشد و یک ظن برخلافی پیدا بشه و دست بردار از اون حرف خودش، و الا اصل حرف خودش رو ایشون زد که آقا آنچه که ملاک است همون ظهور عرفی از مجموعه نصوص و خطاب. حالا ایشون میگه که آقا حالا که این مطالب رو دانستیم میام سراغ الفاظ ایجاب و قبول، که ما این الفاظ رو نمیخونیم که آقا مثلا فرض کن لفظ بعتو، لفظ شرعیتو، لفظ ملکتو، اینا درست هست درست نیست، با همون ضابطه‌ای که داده که آقا اگر ظهور عرفی دارد خب کافیه، و الا اگر ظهور عرفی نداشته باشه کافی نیست. الفاظ قبولم قبل تو، رضی تو، اشترای تو، شرای تو، ابتع تو، قبول کردم، راضی شدم، خریدم. شرای تو هم از الفاظ عرض کنم قبوله و تو لغت معنی بی هم به کار رفته. ایشون تو الفاظ بی یه اشکالی رو مطرح میکنه صفحه 131، میفرماد که ممکنه کسی بگه شرعیتو تو ایجاب خیلی کم به کار میره. لذا اگر کسی میگه شرعیتو، باید یه قرینه باشه که منظورش فروختنه. چون میگه این اشکال خالی از وجه نیست. ولی تو قبول اشکال نداره شما لفظ شرعیتو رو بکارم، یا ابتعتو، تملکتو، ملکتو بدون تشدید، اینها کافی. حالا صفحه 134 یک فرعی رو ایشون مطرح میکنه. اون فرع چیه؟ اون فرع اینه، اگر دو نفری اومدن با الفاظی که مشترک بین ایجاب و قبوله عقدی رو واقع کردن، بعد ما نمیدونیم حالا موجب کیه، قابل کیه. یعنی این لفظی که نفر اول به کار برد قابلیت اینو داره که قابل باشه، لفظی که نفر دوم به کار برد اونم قابلیت اینو داره که قابل باشه، و همینطور هر کدوم ممکنه موجب باشه. شیخ میگه که آقا اگر ما گفتیم تو بحثای بعدی که میرسیم قبول میتواند مقدمه بر ایجاب باشه، اگر ما این حرف بزنیم، خب، یا نه گفتیم که آقا ما میگیم باید ایجاب قبل از قبول باشه، ولی نمیدونیم چی زودتر گفته. پس یه حالت اینه که ما مبنامون اینه که اصلا تقدیم قبول اشکالی نداره. خب الان میمونیم واقعا موجب کیه قابل کیه، چون شاید اینی که الان زودتر گفته قابله، درسته زودتر گفته، خب شاید قابله. یا نه مبنامون اینه که ایجاب باید زودتر باشه، ولی نمیدونیم کدومشون زودتر گفتن. در هر حال پس ما یه مشکلی الان داریم، نمیدونیم موجب کیه قابل کیه. ایشون میفرماید که در چنین فرضی دعید نیست که ما قائل به تحالف بشیم. یعنی چی؟ چون اگر گفتیم یه سری از احکام مختص بائع، یه سری از احکام مختص به مشتریه، دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا کی بائع کی مشتریه. چرا؟ چون موجب و قابل رو نتونستیم تشخیص بدیم. کار به تحالف کشید، یعنی انگار تداعی رخ داده است، هر دو مدعی هستند و هر دو منکرند. و وقتی که هر دو مدعی هستند و هر دو منکرند قسم میخورن، قسم که بخورن که علم یکن شیئن مذکورا. یعنی چی؟ یعنی معامله نکردن؟ نه، که علم یکن شیئن مذکورا یعنی از حیث اینکه کی بائع کی مشتریه ما به نتیجه نمیرسیم. وقتی به نتیجه نرسیدی آثار مختص بی و آثار مختص به شراء بار نمیشود. نمیتونی بگی خب آقا شما حیوان گرفتی از طرف مقابل. حیوان گرفته که گرفته، از کجا معلوم این آقا مشتری باشه؟ شاید ایشون مشتری نیست، شاید ایشون فروشنده است. دقت کنی، شاید ایشون مشتری نیست، شاید فروشنده است. و ما اگر گفتیم که خیار حیوان مختص به شراء حیوان، خب ایشون مشتری حیوان نیست، چون فروشنده مالی بوده به عنوان ثمن گوسفند گرفته. اگر گفتیم که خیار حیوان مختص به شراء حیوانه، یا مثلا اگر گفتیم التلف قبل القبض من مال بائع، گفتیم این مختص به بائع است فرضا، این حکم مختص به بائع است، ما الان نمیدونیم که کی بایه کی مشتریه. پس این احکام خاصه آثار خاصه دیگه مترتب نمیشه. خب مسئلتون، آیا عربیت شرط است؟ شرط نیست. خب ما دلیلی نداریم برای اعتبار عربیت، مهم این است که یک ظهور عرفی وجود داشته باشه. اینجا پس بحث جدی وجود نداره. مسئله بعدی اینه آیا مازویت هم شرطه؟ مثلا من میتونم بگم ابی اوکه، یا نه حتما باید بگم بیعت اوکه. ایشون میفهمد از بعضی ها مثل مرحوم ابن براج نقل شده که گفتن آقا مازبیت شرط نیست. شیخ میگه لعله به خاطر اینه. خب آقا احل الله البیت تجارتا عن تراض اوفو بالعقود، یا روایاتی که مثلا تو بیع آبق اومده امثال هم که با لفظ مزاره تو اون روایات، یا فهوای اون ادله روایاتی که تو نکاهه که اتزوج و که مثلا فلان تعابیری که هست تو روایات اتزوج و که مثل مزاره به کار برده. خب بگیم آقا به طریق اولا تو معاملات هم همین کافیست، فروش که اینقدر شاره باید سختگیری بکنه به همین اکتفا کرده، مازویت شرط ندونسته، تو ما نهنفی هم همینجور اطلاقات هم قیدی نداره، مهم اینه که بیعی باشد. خب سیغش هم که هست، الفاظ اینجا هست و مشکلی دین. شیخ میگه این که ما بگیم مازویت شرط نیست و با مزارع هم میشود، این لا یخلو من قبر، ما لازم نیست حتما با ماضی بگیم. درسته اونایی که گفتن آقا عرض کنم خدمتون که معذریت شرده شرطه، شاید این چیزا تو ذهنشون بوده که آقا مزاره نگیر بوی استقبال ازش میاد، این بیشتر شبیه به وعده. اگرم در قالب امر بگی، بگی مثلا آقا اینا به من میپروشی، اون طرف هم بگه بله، بگیم آقا این کافیه، اینم هم همون حالت استدعاه با ایجاب یه ذره ناسازگار ممکنه باشه، بالاخره صریح نیست مثل مالی. این حرفا و توجیه ها اینا دلیل نمیشه. اگر واقعا فعل مضارع هم صریح در انشاء باشد که محتاج به قرینه مقام نباشد، یعنی نیازمنده به چیزی خارج از خودش نباشه، هر چی هست تو همین صیغه حل بشه دلالت، لا یخلو من قوه، که اگر فعل مضارع همچنین صراحتی داشته باشه در انشاء که محتاج به قرینه مقامی نباشد کفایت بکنم. فتح خدا خیره، مگه شما بیعتوکر رو از کجا فهمیدی؟ یعنی من فروختم انشاء بی، از کجا فهمیدی؟ از سال ماضی فهمیدی؟ نه آقا، قرینه حالیه اومد به شما کمک کرد که شما اینجا فعل ماضی رو به کار بردی برای انشاء. نمیخوای خبر بدی از این که زمینم رو دیروز فروختم؟ نه، میگه همین الان دارم میفروشم، از اون هم متکی به قرینه حالیه است، قرینه مقامی است. و فعل مزارم متکی باشه به قرینه مقامی، چه اشکالی داره؟ خب اما مسئله تقدیم ایجاب بر قبول، ایشون میفهمن اشهر این است که باید ایجاب مقدم بر قبول باشه. آقا چرا؟ دلیل چیه؟ شیخ انصاری میگه که شاید اینایی که اصرار دارن که نسبت به اشعر اصحابم داده شده، اصرار دارن که آقا حتماً ایجاب مقدم بر قبول باشه، اینها چه بسا اینجور مد نظرشون بوده که آقا ببین اوفو بالعقود یا مثلا احل الله البیع لا، یا مثلا تجارتا انتراز، تعابیر اینجوری، اینا محمول بر عقود متعارف است. اوفو بالعقود یعنی همین عقدی که به صورت متعارف انجام میدی، اینا رو وفا کنی. این که بخواهد قبول مقدم بر ایجاب بشه، اینا مشمول عمومات نمیشود. و ما شک میکنیم، و ما شک میکنیم که آیا با یه همچین هیئت ترکیبیهی که ایجاب مقدم بر قبول نشود، آیا اثر مترتب میشه، نقل و انتقال صورت میگیره یا صورت نمیگیره؟ اصلی که آقا نقل و انتقالی صورت نمیگیره، اصالت الفساد، بعضی از فقها تو استدلالاتشون یه چیز دیگر هم اضافه کردن، گفتن که آقا قبول فرع ایجابه، تابع ایجابه. چه معنا داره؟ چیزی هنوز نیومده من بگم قبول کردم. مثل این که یه دختری هم نگفته آقا من خودم میخوام به ازدواج شما در بیارم، بعد من بگم آقا خانوم ما قبول کردیم شوهر شما باشیم، یه من که چیزی نگفتم هنوز که. تو ایجاب همینجور بعضی اومدن گفتن آقا قبول فرع ایجابه، معنا نداره بخواد مقدم بشه بر ایجاب. بعد ایشون میفرماید که در غایت المراد از خلاف شیخ طوسی نقل شده که شیخ طوسی گفته آقا این مسئله اجماعیه. شیخ انصاری میگه آقا تو خلاف شیخ طوسی همچین مطلبی نیست، ایشون فقط گفته که آقا اگر ایجاب مقدم باشد این اتفاقی است که درسته، نگفته که آقا اون ورش اتفاقی است که غلطه و باید حتما ایجاب مقدم باشه. یا حالا این عبارت چه کار نداریم، بقیش بمونه برای جلسه آینده. ما الان رسیدیم به صفحه 142. خب دوستان سوالی اگه دارن خدمتون هست. سوالی هست؟
تشکر.
تماس دادیم. خدا حافظ.